یه خیلی که گفتم برای همین گروه خودمون بود باشون صحبت کردیم، اونم به صورت رایگان جا رو در اختیار این دوستان گذاشتن. ماسکی که همه میفروختن مثلا تو اون وقت اوج کرونا دونه 3000 تومن 3500 تومن، ما اون موقع میدادیم دونه 1000 تومن، یعنی با اون چیزی که برامون هزینه‌اش ثابت میشه سودی دریافت نمی‌کردیم. سودی که دریافت نمی‌کردیم مثلا شاید 50 تومن رو هر ماسکی مثلا استفاده می‌شد که اونم هزینه برق و این چیزا می‌شد، یعنی بابت سرمایه‌گذاری استفاده نمی‌کردیم. بابت اینکه سوال بمونه که گروه های دیگر رو جذب می‌کنن، بعد به این شکل جذب کردیم، اومدن نمونهش همین تولید ماسک هم بوده.
من براتون آرزو موفقیت می‌کنم آقای جلالی.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم که در برنامه روایت باران حضور داشتید و به صورت تلفنی مطالبی رو درباره گروه جهادیتون گفتین، گروه جهادی جلالی ثانی و فعالیتی که حالا در عرصه پزشکی، چشم پزشکی و حقوقی و سایر موارد بیان کردید. پاینده باشید آقای جلالی.
شما بازم من تشکر میکنم از شما عزیزم که ما رو دارید به مردم میشناسونید و اینکه شما هم کار جهادی دارید انجام میدید. خدا قوت بهتون عرض میکنم.
سپاس.
قربان شما. ممنون.
نوروزتون خجسته. پاینده باشید.
قربان شما. همچنین یادی مده.
خانم ها آقایان، گروه جهادی جلالی ثانی و آقای جلالی روی خط ارتباطیون بودن، درباره فعالیت های گروه جهادیشون با همون صحبت کردن. من یقین دارم که خیلی از شما تمایل دارید که در گروه های جهادی عضو بشید، فعالیت بکنید و با توجه به تبحری که دارید بتونید نیازهایی از جامعه بزرگ ایران رو تا اونجا که میتونید برطرف کنید. براتون آرزو میکنم که پاینده باشید.
تو ای فاتح بلند آواز بالا، تو اوج بیکران آسمان ها، تو ای جان برکب ای عاشق تر از عشق شهید، ای قامتت بر بام دنیا، قامتت بر بام دنیا، تنت آماج هر کین شد، خلوصت رسم آیین شد، عزیز با محبت، ای تو مهرت بی نهایت، شهید ای حضرت عشق و کرامت، حضرت عشق و کرامت. سرنگون باد قهرمان وطنم، زندگی از عطر تو جایی، ای گل جاوید گلشن، تا ابد یاد تو روشن. سفر کرده به معراج، جلوه نور خدایی، جایگاهت پرتنعم، وعدگاه کبریایی، ای سفر کرده به معراج، جلوه نور خدایی، جایگاهت پرتنعم، وعدگاه کبریایی، عزیز با محبت، ای تو مهرت بی نهایت، شهید ای حضرت عشق و کرامت، حضرت عشق و کرامت، عزیز با محبت، ای تو مهرت بی نهایت، شهید ای حضرت عشق و کرامت، حضرت.
ممنونم از اینکه همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید و برنامه روایت باران رو میشنوید. از اصفهان گروه جهادی خاصی هستن که روی خط ارتباطیمون هستن. تا لحظاتی بعد و شاید هم همین الان بتونیم ارتباط برقرار کنیم و باهاشون صحبت بکنیم. خانم فلاحیان هستن از گروه جهادی حوزه علمیه حکیمیه سپاهانشهر اصفهان. خب خانم فلاحیان سلام میکنم حضورتون.
عرض سلام و ادب و احترام دارم. من از شریف شما در خدمتتون هستم.
من سپاسگزارم، سال نو رو تبریک میگم بهتون، مبارک باشه.
سلامت باشید، متقابلا خدمت شما و شنوندگان عزیز بنده هم عرض تبریک و تهنیت دارم.
من ممنونم. من گروه جهادیتون رو که داشتم نامشو میبردم، حوزه علمیه حکیمیه سپاهان شهر اصفهان، به نظرم اومد که یک گروه خانم ها هستن فقط تو این گروه.
بله.
و فوق العاده فعال همینطوره؟
بله، ما طلاب حوزه علمیه سپاهانشهر الحمدلله تو این ایام به صورت ویژه فعالیت داشتن، که البته ما فقط خواستن ویژه طلاب این کار انجام ندادیم، یعنی اومدیم چون تو بحث کرونا هم این اتفاق افتاد، بسیجیان و تمام اقشار سطح سپاهانشهر رو درگیر این کار کرد که این گروه جهادی الحمدلله به لطف خداوند افتاد کرد. بله.
یعنی گروه جهادی رو شما از حوزه علمیه راه اندازی کردین، تأسیس کردین و جذب نیرو از خارج هم کردین؟
بله دقیقاً به همین نحوه. بله.
بعد براتون خیلی مهم بود که حتما خانم هایی که در این گروه عضو میشن ویژگی خاصی داشته باشن؟
نه اصلا، چون ما الان در واقع اون شرایط خاصی که این گروه ایجاد شد، تمام اهداف ما این بوده که هر کس با هر نیتی با هر ظاهری و به هر حال با اون اهدافی که مد نظر هست بیا و باید این گروه جهادی بشه که یه کاری رو ما رقم بزنیم و بتونیم مفید باشه، مثمر ثمر باشیم.
خانم فلاحیان چقدر موفق بودین؟
الحمدلله از نظر خودم که خیلی، چون حالا ما که خیلی خدا رو شکر درگیر خیلی از مسائل جانبی نبودیم و خواسته فکر و ذکر ما این بوده که در واقع باری از دوست عزیزان اون شرط خاص برداریم و من فکر میکنم که خیلی الحمدلله این موفقیت در واقع انقدر چشمگیر بوده که من اگه یه شرطی از کار و خدمت شما عرض کنم شاید خودتون هم متوجه این هم بشید.
حتما بفرمایید. خواهش میکنم
بزرگوارید. ما تقریبا این گروه جهادی رو از اوایلی که کرونا در واقع توی کشور
سال 98
بعده این اتفاق افتاد، ما به محض این که تمام ارگان ها تعطیل کردن، خب حوزه علمی هم از این قاعده مستثنا نبوده، ولی که خب دلمون نیومد که حوزه رو همینطور رها کنیم، ما هم تعطیل کنیم و بخوایم بریم. به مدلل این که حوزه علمی ها تعطیل کردن و سایر ارگان ها هم تعطیل شد، اخشار هم تعطیل شد، فرهنگی ها و خیلی از افراد، اومدیم حوزه علمیه رو کارگاه کردیم، کارگاه دوخت ما که الحمدلله توی سشید، یعنی تقریبا از فکر کنم 22 اسفند ماه بوده که ما کارگاه ماسک رو راه اندازی کردیم در سشید، یعنی صبح، عصر و شب، که به طور تقریبی هم 1500 ماسک در هر روز دوخت می شد. بعد از کارگاه ماسک ما کارگاه دستکش رو داشتیم تو ماه مبارک رمضان که تقریبا یک ماه و نیم هم درگیر دستکش ها بودیم که اینها رو خانم های عزیز، البته با پشتیبانی آقایون هم بوده که آقایون پشتیبانی می کردن، ولی که هم به صورت اصلی کار با بانوان عزیزمون بوده که این کار هم یک ماه و نیم در واقع طول کشید.
به جز تولید حالا اجناس که شما گفتید، من تا اونجا که یادم هست اطلاع داده شده که هدایای نقدی شما تقدیم
کردین. بعد از این قضیه هم تقریبا یک دو ماه، به مدت دو ماه هم آب میوه طبیعی بر بیمارستان صحرای شهید صدوقی داشتیم که روزانه 100 بطری آب میوه خانمای ما زحمت میکشن آماده میکردن. زف دو رست گوسفند داشتیم که اون هم با هزینه خود بانوان بوده انجام میشد و بین افرادی که متضرر بودن و نیازمند بودن توزیع شد. تا تقریبا 330 بسته معیشتی فقط روز عید قدیر ما توزیع کردیم که اینا همش به همت خود بانوان عزیزمون بوده. حالا به جز غذاهای گرمی که پخت میشد، لباس گرم، لوازم تخفیف و تهیه تجهیزی هم در رأس کارمون بوده که الحمدلله تو این مدت این کارها هم انجام میشد و تقریبا 80 میلیون هم به هر حال هزینه هایی که جمع آوری شد و ما شناسایی میکردیم افراد متضرر و نیازمند رو و بین عزیزان هم این 80 میلیون به انهای مختلف تقسیم و توزیع شد.
ممنونم خانم فلاحیان از اینکه مطالبی که گفتید رو به عنوان کارگروهتون گفتین تو گروه جهادی که داشتید و پاینده باشید. من سپاسگزاری میکنم از شما و همه اعضای گروهتون. موفق باشید.
سلامت باشین. لطف فرمودین.
خواهش میکنم. خانم ها آقایان، سرکار خانم فلاحیان رو خط ارتباطی اون بودن از استان اصفهان، عضو گروه جهادی حوزه علمیه حکیمیه سپاهان شهر اصفهان بودن. کارهایی که کرده بودن رو بیان کردن و بسیاری از خانم های دیگه هم هستن که مایلن در این گروه های جهادی عضو بشن و فعالیت های جهادی انجام بدن که به هر جهت از این طریق میتونن ارتباط های خاص خودشون رو برقرار بکنن. من ممنونم. به لحظات پایانی روایت باران امروز میرسیم. باید سپاسگزاری بکنم از شما که برنامه رو میشنوین. تشکر بکنم از کسانی که روی خط ارتباطیون بودن. افتخار داشتم که به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیم حضورتون بکنم. ایامتون نیک.
در آغاز فقط کلمه خواندن، اولین فرمان کلمه، کلمه، کلمات، جملات، دینجترین برای خوانش هزار باری کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برنامه روایت باران رو از رادیو گفتگو شنیدید. معرفی خدمات گروه های جهادگر در دوران کرونا بود. بسیار سپاسگزار از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه. همراهان رادیو گفتگو برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما را به دوستانتون معرفی کنید. بسیار ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه گفتگو. آرزو میکنیم لحظات بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید و اینک به ساعت 1:15 بامداد نزدیک میشیم. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه ساز و نوا توجه بفرمایید.
ساز و نوا، ساز و نوا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و درود بیکران به شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو که برنامه موسیقایی ساز و نوا رو میشنوید که اختصاص داره به تعطیلات نوروزی و موسیقی نواحی مختلف ایران که از تنوع و گوناگونی های بسیاری برخوردار هست. امروز هم قراره به یکی از استانهای عزیزمون بریم که نوروزخوانی و بهاری خوانی بسیار قوت داره در اون. میریم به استان گیلان. خب مهمانان گرانقدری داریم که تلفنی باهاشون صحبت خواهیم کرد، صداشون رو خواهیم شنید، نغمه هایی رو که می نوازند می شنویم. جناب آقای سفرعلی رمضانی نوازنده و خواننده و همطور جناب آقای حامد پورشعبان پژوهشگر و مدرس موسیقی که به هر دو بزرگوار من سلام و عرض ادب دارم. آقای پورشعبان نوروزتون پیروز.
زنده باشین، ممنونم، نوروز شما هم مبارک باشه.
آقای رمضان عزیز همینطور به شما عرض تبریک نوروزی داریم و سلام و ادب.
عرض ارادت و تبریک خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و همچنین خدمت آقا حامد عزیز از پژوهشگران بزرگ موسیقی گیلان. خدمتتان
بزرگوارید. خب جناب آقای سفرعلی رمضانی هنرمند گرامی، لطف میکنید درباره نوروزخوانی در استان گیلان برای ما صحبت کنید؟
بله قربان، در خدمت هستم. پس تو خدمتتون که نوروزخوانی توی گیلان لاوت و بانواره البرز از دیرباز به دو شیوه میشه گفت که اجرا میشده. شیوه نخست که در واقع مال قبل از اسلام یا قبل از تاثیرگذاری اسلام و آیین‌های در واقع اسلامی باشه، تقریبا به 3-4 یا چندین شیوه در واقع اجرا میشده که معمولا کاراکترهای مختلفی توی این اجراها وجود داشت. همه اینهایی که در واقع اجرا میکردن یه بگونه چاوشیخانان بهار بودن، در واقع چاوشی رو خصوص زمستان میخوندن و به استقبال بهار میرفتن که ما شکلهای مختلفی رو از این در واقع نوروزخوانی‌ها توی گیلان داشتیم. هنوز هم کمابیش البته به شکل موزه‌ای بیشتر میشه گفت، ولی اجرا میشه. یعنی مثلا یه آهوچره یا روچره داریم که یک شخصی رو به شکل آهو در میوردن و به پوستینی از معلوم پوستین گوسفند رو بهش میپوشوندن، پوستینی پشمی داشت و در واقع مثل آهو را میرفت و اونا میخوندن را به چره را به چره می آهو سرا به چره جور چره جیر چره چاک چره چور چره و و در واقع اینو میخوندن و این آهو در واقع به قول ما بلنگوار میگرد میپرید این ور اون ور و حرکات انجام میداد که واسه ایجاد شعف و شادی که مردم ایجاد میشد. بعد یک مسیر خیلی زیبایی رو و یک قسمت های هم خیلی بغض‌انگیز بود این اجرا. اینا تقریبا 5-6 نفر بودن. واسه من که به عنوان کسی که در واقع موزیسین بومی منطقه هستم، ریتم ها و فواصل موسیقی اینا واسه من خیلی مهم بود و هست و به ویژه مطالبی که داخل این نوروزخوانی در واقع اجرا میشه.
خیلی خوب. دیگه
هست باز به همین فرم بهش میگن عروس گله. یعنی اونجا در واقع کارکتر اصلی بهار اون آهو هستش که آهو رو در واقع ناز میدن مغلی گلگا. این طرف تو این کار عروس گل همون در واقع بهاره که با اون عروس اینو در واقع مثل میکنن، میگن عروس گله بردیم، جان گله بردیم، خون خاطر نردیم، کیس بسره بردیم و شروع میکنه میرن با جمع تو خونه های مختلف تو حیات های خونه های مختلف اینو میخونن و یه ایده میزنن میخونن. ریتم هایی هم که حالا انشالله اگه فرصت بشه من توضیح میدم تا ریتم ها و فواصل این نوع اجرا و 3-4 نوع از این نوع نوروزخوانی ها در واقع قبل از عید از تقریبا 14-15 اسفند تا 3-4 مونده به بهار هر سال تو منطقه گیلان اجرا میشد.
خیلی خوب.
اجرا میشه.
آقای رمضانی بفرمایید که نوروزخوان ها با ساز میان یا اینکه فقط آوا دارن، کلام دارن که بشارت نوروز و رستاخیز رو به مردم میدن تا اینکه نوروز آغاز بشه؟
اصلا خدمت که من اون نو دوم هم اگه اجازه بدین اشاره بکنم. نو دوم نوروز خانی که منطقه ما تقریبا نزدیک 100 سال میشه گفت قدمت داره، از دوره تاثیرگذاری ملاها و در واقع اونا که میمادن این مناطق درس میدادن، ملاخانه یا مکتبخانه که داشتن درس میدادن، از طریق اینا بیشتر وارد موسیقی و فرهنگ ما شده و بیشتر فواصلشون فواصل موسیقی ایرانیه، کمتر موسیقی ایرانی توش توجه میشده، چون اصلا نمیشناختن موسیقی ایران رو. و عمدتا هم شعرشون شعرهای فارسیه که هم تو گیلان و هم تو مازندران اینا تاثیر داشتن. این نوع نوروزخوانی مطلقا بدون مثال حتی نه هم توش وجود نداره، فقط یک یا چند نفر با هم دیگه میان و شعرهای میخونن، گاهی وقتا حتی بهار و ماه محرم با هم دیگه تقارن پیدا میکنه البداهه، و خیلی زیبایی که شعرهایی میگفتن که مثلا به فرض میگفتن بهار آمد بهار مانی آمد حسین رب کربلا دیگر نیامد. اینا رو میخوندن، اینا خیلی وقتا شروع البداهه اجرا میشد. اما تو اون نوروزخوانی قبلی بله کاملا ما تو اون سرنا داریم، نقاره داریم، دایره داریم، تنبک داریم و اشعاری ایدم میخونند. و این چیزی که توی نوسانه قبل از اسلام در واقع یا تقریبا قبل از صفویه میشه گفت که تو گیلان خیلی رایج، و از دوره صفویه به خاطر در واقع اندیشه های خاصی که اینا داشتن و به موسیقی سر اینا داشتن سعی کردن همه اینا رو جمع بکنن و این نوع موسیقی در واقع نوروزخوانی مذهبی بیشتر الان موجود در واقع.
آقای رمز لطف کنید برای ما یه نمونه بخونید و بنوازید.
من در خدمت هستم. از این خدمتون که ریتم قدیم رو که اجرا میکردم من خیلی دوست داشتم که حالا شما سوالتون که این زمینه میرد که مردم اینو بشناسن. عمدتا ما الان امروزه تو گیلان متاسفانه اغلب این از این خدمتون که موسیقی که به شکل شاد اجرا میشه تو غالب 6-8 اجرا میشه که اصلا جز ریتم ها و اوزان موسیقی گیلان نیست، ولی خود دیگه به دلیل اینکه خواننده های جدید تحت تاثیر تغییرات موسیقی ایرانی توسط کل الوزیری قرار گرفتن، من بعد دیگه هر چی ترانه خونده شد عمدتا که شیشه اجرا شد، ولی اغلب ترانه‌ای که توی شالیزارا میخوندن توی نوروزخوانی ها میخوندن همه بر اساس این در واقع میشه گفت که اوزان قدیمی بود که حتی ادوار ایغایی مطرح میشه تو موسیقی کبیر فارابی هست که به دو شیوه تن تننن یا مفتعلن و تن تننه یا مفتعلنه یه مفتعل معروف یه حرکت آخری هم میدن که کتاب فارابی اشاره شده که عملی طرف این تنجیب رو اجرا کردن، همون تن تننن در واقع ریتم قدیمی که این ترانه که ما میگفتیم واسه نوروزخوانی میخوندن همه توی ریتم میخوندن، میگفتن تو وزن تن تننه و می گفتن که مثلا عروس گله بردیم جون گله بردیم خون خطره نه و جالب این که اصلا مطلقا ملودی واسه این کار وجود نداشته و فقط رو ریتم تاکید می کردن و این می شه گفت که از مؤلف های جدی این رو نوروزخوانی است.
I'm sorry. اینم باشی بیمار و جوان نازدار بخواهی رو باشی بابا
بسیار عالی. صدای ما را از رادیو گفتگو میشنید. برنامه موسیقایی ساز و نوا ویژه تعطیلات نوروزی برای شما از نغمه های مختلف بهاری و نوروزی در موسیقی های متنوع سرزمین عزیزمون ایران گفتگوهایی داریم و نغمه هایی رو میشنویم تا پایان تعطیلات. آقای حامد پورشبان عزیز، برامون از موسیقی گیلان بفرمایید.
عرض شود که همونطوری که اشاره کردن استاد رمضانی، موسیقی گیلان خب بخش های مختلفی داره، مثل موسیقی همه اقوام بخش های آوازی داره، بخش های سازی داره، ترانه داره، در واقع موسیقی مذهبی داره. فقط که من میتونم اینجا بگم، ولی این که بخواییم حالا باید جزئیات بشین نمیدونم دقیقا سوالتون چیه. موسیقی گیلان مثل موسیقی همه اقوام بخش های مختلفی داره که به شکل فولک قبلا اجرا میشده، زنان در سر مزرعه یا باغ چای اجرا میکردن، مردان هنگام کار اجرا میکردن و اون موسیقی امروز هم داره باز تولید میشه. عرشبت که ببینیم، ما یکی از مشکلاتمون الان خوانندگیه که همون یه شمعی هم اشاره کردن و استاد رمضانی، از اونجایی که خواننده های ما کار در واقع اجرایی عملی علمی نکردن، ترن خواننده های فولکلور ما خب معمولا سر کار میخوندن، اونا که نمیرفتن روی سن کنسرت بدن یا بخوان تو استودیو چیزی رو ضبط کنن، به طور معمول از نظر تجربی با فواصل موسیقی گیلان آشنایی داشتن. اما خواننده امروز که میره روی سن میخونه یا میره تو استودیو اجرا میکنه، به دلیل اینکه خودش تمرین فواصل نکرده، تمرین ریتم نکرده، کار براش آهنگسازی نشده و همون کارهایی رو که در واقع اسمش رو میذاریم فولکلور باز تولید میکنه، در واقع نمیتونه خوب از اجرای کار بر بیاد. یعنی خواننده امروز ما به این دلیل که خودش تمرین آوازی نکرده، تمرین به اصطلاح اجرای ترانه نکرده، کار براش آهنگسازی نشده، همون ترانه ها رو با سلیقه خودش میخونه. این یکی از معضلاتیه که الان ما داریم. مسئله دوم اینه که آهنگسازی تو بخش موسیقی ما وجه مناسبی نداره، یعنی اینکه آهنگسازان ما هم همون کارهای قبلی رو برمیدارن، باز با سلیقه خودشون تنظیم میکنن، اجرا میکنن. نکته بعدی اینه که
آقای پورشبان، موسیقی اساس هنر سلیقه است. شما اگه سلیقه رو از یک هنرمند بگیرید، اینقدر تنوع به وجود نمیاد در دنیا. هیچ اشکالی نداره یک موسیقیدان محلی بدون هیچ دانشی نغمه هایی که از مادرش شنیده، سینه به سینه انتقال پیدا کردن، جذابیت های آیین هاست در هر سرزمینی. اینا اتفاقا قشنگی هایی است که هر سال تکرار میشه و نسل به نسل میگرده. اینا رو به عنوان انتقاد شما دارید میگید؟
ببینید، من که در این که در این حد که متوجه میشم موسیقی در واقع محلی ما رو خواننده امروز هم میتونه اجرا کنه، در همه جای دنیا معموله. من عرضم اینه که اگر خواننده امروز میخواد ترانه فولکلور ما رو بازخوانی کنه، باید ویژگی هایی رو داشته باشه که خوانندگان فولک ما میخونن.
خب مثال بزنید، مثل چه اشخاصی در گیلان این کارو کردن؟
نه نام نمیخوام ببرم،
من اسم میبرم. استاد آشورپور سرآمد این قضیه بودن و بسیار خوب توانستند